سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: اهمیت ارتباط با اولیاء الهی و نقش آن در کمال انسانها با توجه به درسهایی از واقعه عاشورا. جلسه چهارم.
اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکه اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین علیه السلام. قال الحسین علیه السلام فی یوم العاشورا: یا اهل الکوفه، لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم تبا لکم و لما تریدون. و عرض رسوندم که خداوند برای کمال و تعالی ما انسان‌ها دو عامل قرار داده است که اگر انسان‌ها خواهان رشد و ترقی و تعالی باشند، باید از این دو عامل به شکل صحیحی که نظام الهی مقرر فرموده استفاده کنند. اولا اگر به هر یک از این دو عامل بی توجه باشند، اثری که بناست هر یک از عوامل ایجاد کند ایجاد نخواهد کرد. ثانیا اگر اون عوامل را به شکلی که خدا معین کرده از او بهره نجویند، باز هم بهره‌مند نخواهند شد. از باب مثال عرض کنم، اگر انسان می تواند عالم و دانشمند شود، روال طبیعی و عادی قضیه در نظام پروردگار این است که استعداد فراگیری و قابلیت آموزش را در نهاد افراد نهفته است، معلمین و مربیان را به عنوان عامل خارجی قرار داده است. اگر انسانی استعداد دارد در دنیای درون خودش قابلیت برای فراگیری و آموزش نهفته شده، لکن کلاسی نیست، معلمی نیست، مربی ندارد که این استعدادها در معرض تعلیم اون معلم رشد کند و این دانشمند گردد. و همچنین اگر بهترین معلم با عالی‌ترین کلاس لکن قابلیت و استعداد فراگیری ما مرده باشد، باز هم عالم نخواهیم شد. هم نیازمند به قابلیت و استعداد درونی هستیم و هم نیازمند به معلم خارجی. امیرالمؤمنین علیه السلام در قرر الحکم حدیثی فرمودند بسیار زیبا و جانانه، این معنا را از او می توانیم استنباط کنیم. فرمودند ان بالزبل عقول من الحاجت الى الادب کما یزمع الزرع الى المطر. اگر ما یک دانه کاشته شده در مزرعه ای را در نظر بگیریم، اگر این دانه استعداد رویشش مرده باشد، دانه گندمی یا شیء دیگر نباتی را در آب جوش جوشندیم، استعداد رویشش را از میان بردیم، اگر این دانه که استعداد رویش ندارد، بهترین مهندس کشاورزی و عالی ترین زارع و بهترین مزرعه رو در نظر بگیریم، هیچگاه یک گیاه سرسبز شادابی نخواهد شد. اما دانه سالم دارای استعداد را در مزرعه قرار می دهیم، آب و باران به عنوان یک عامل خارجی که باید بریزد و این دانه را شکوفا کند، این عامل را نداشته باشیم، باز هم دانه شکوفا نمی شود. ان بالزبل عقول، صاحبان عقل که ما انسان‌ها باشیم، من الحاجت الى الادب، نیازی که به تربیت ادب مربی و معلم داریم، کما یزمع الزرع، به مانند اون دانه کاشته شده است که به آب باران نیازمند است. این استعداد رویش انسانیت در دنیای درون ما قلب و دل و جان و روح انسانی است و این عامل بیرونی که باید این استعداد را شکوفا کند، نور ولایت است و مقام خلیفت اللهی. اگر یک ما دلمون را میراندیم، عواملی که دل را میمیراند به مانند اون آب جوشی که استعداد یک دانه و بعض را از میان میبرد، ولو مربی و معلم لایق چون باران ارزنده ای از بیرون ریختن بگیرد، اما این دانه شکوفا نمیشود. پس یک عامل سعادت بخشی قلب ماست و دل ماست. زمانی که دل آماده مقام ولایت نباشد، دل نورانیت لازم را برای پذیرش اولیای الهی نداشته باشد، همون می شود آنانی که در محضر و زمان حضور امامان قرار داشتند، به جای برخورداری اون همه خون به دل امام کردن. و اگر دل آماده باشد صفای باطن خود را نگه دارد، از آلودگی ها بر حذر بماند، ولیکن باز در ارتباط با امام علیه السلام نباشد، اون رشدی که بناس این دل پیدا کند پیدا نخواهد کرد. گاهی وقتا از گوشه و کنار انسان‌ها شنیده می شود از انسان‌ها، آقا دل باید پاک باشد. حالا چه شما یهودی بودید، چه مسیحی بودید، چه شیعه بودید، چه سنی بودید، حالا نماز خوندید نخوندید، دل را پاک نگه دارید، شما به بقیه چه کار دارید؟ جواب: نشانه دل پاک این است، از کوزه برون تراود هر اون چه دروست. اگر دل پاک است، تسلیم امر پروردگار است. تسلیم امر پروردگار شد، می رود سراغ اون چه که پروردگار عالم می خواهد، و اگر او بخواهد، خدا شرایط نیل به اون حق را برایش فراهم می کند. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یک معنا شاید همین باشد، اگر واقعا کسی به صفای باطن خود، حفظ سلامتی درون و قلب کوشید، از شیطنت ها خود را دور نگه داشت، اون عنایت شامل حالش می شود. فرقی که در این مثال دانه و کشاورز با قلب انسان و ولی الله وجود دارد این است: اگر دانه استعدادش مرد، دیگر کشاورز نمی تواند در او ایجاد استعداد کند. اما اگر انسان ولو دلش مرده باشد، بخواهد از ولی الله، چون ولایت تکوینی دارن، دل مرده را زنده می کنن. می گوید پای درس مرحوم شیخ انصاری حاضر می شد، خود متوجه شد اونگونه که باید برداشت کند برداشت نمی کند. پیش مطالعه می کرد، با وضو به جلسه حاضر می شد، آداب استحبابی رو انجام می داد، اما احساس کرد نه، متوسل با آقا امیر المؤمنین علیه السلام شد که آقا از ما کوشش و حرکت است، برکت از شماست، من حس می کنم اون بازدهی را که انتظار دارم نمی بینم، عنایتی بفرمایید. شب در عالم خواب دید امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن بیا جلو. نزدیک شدم، گوشم رو فرمودن به نزدیک دهانم بیار، نزدیک دهان مبارک حضرت بردم، در گوشم فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، تمام وجودم به لرزه در آمد. از خواب پریدم، دیدم نزدیک اذان صبح است، نماز شب رو خوندم، نماز صبح و تعقیبات تمام شد، کتاب رو باز کردم مطالعه ای کنم، دیدم عوض شده اوضاع، مطلب می جوشد، حساب دیگری است. فردا پای درس شیخ انصاری اشکالی کردم، استاد از نحوه اشکال حد شاگرد رو در می یابد، چنان خیره شد به اشکال من که چند جلسه ای اکثر درس من بودم و شیخ. روزی شیخ پایان درس از کنار ما رد می شد، فرمود خیلی هم شلوغ نکن، اون که بسم الله الرحمن الرحیم را در گوش شما خون تا وللظالمین را در گوش من هم خونده است. به یکی نظر مثل وجود کیمیا کنن. ما اینجا خیلی خدا به ما لطف کرده، میگه یک به شما دل دادم که عرش الرحمن است، اگه نگهش داشتی دل را، شما رو به جایی میرساند که شما سیطره بر هستی میتوانید پیدا کنید. اما من برتر عامل خارجی ولی اللهی، خلیفت اللهی، نماینده تام الاختیار خودم که مظهر تام من است، او را برای شما معین کردم. چرا این دل اگر بیمار است به طبیب دل ارجاع نمی دهی؟ و اگر تصور می کنی سالم نگه داشته ای، به دست باغبانش نمی سپاری تا اون همه ارزش ها را در این بذر دل شما شکوفا کند؟ اون وقت مقام سلمانی و ابوذری و مقدادی را در سایه ولایت اون ولی الله مشاهده کنید. اینا همه در سایه اون عنایت. سوره انفال آیه 11 عنایت بفرمایید. خداوند در سوره انفال آیه 11 می‌فرماید ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط قلوبكم ويثبت به الاقدام. خوب عنایت بفرمایید. سوره انفال آیه 11 خداوند از آسمان باران را برای شما فرو می ریزد تا شما را پاک کند و رجز شیطان را، آلودگی شیطانی را از شما بزداید و دلهای شما را به هم پیوند بزند و شما را ثابت قدم نگه دارد. به تفاسیر شیعه و سنی نگاه میکنیم، خدایا بارانی که از آسمان میریزد اگر به معنی این باران ظاهری باشد، طهارت جسمانی بسیار خوب، اگر دستم نجاست ظاهری دارد، لباس من نجاست ظاهری دارد، این باران مادی ملکی نجاست مادی ملکی را میزداید و میبرد. اما رجز شیطان را ببرد یعنی چه؟ این رجز شیطان عام است. اگر مفهوم عام مصداق خاصه مثلا آلودگی مادی باشد، باز تا حدودی قابل توجیهه، اما دل را به هم ربط بدهد و شما را ثابت قدم نگه دارد، یک کمی ابهام داره. تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحه 137 تفسیر امام صادق علیه السلام از این آیه، نور الثقلین جلد 2 صفحه 137 فرمود این که خدا می فرماید ینزل علیکم من السماء ماء السماء عن محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ما ولایت علی ابن ابی طالب، ینزل علیکم من السماء النبی، ما ولایت علی ابن ابی طالب، از اون سمو آسمان بلندی و عظمته، به این جهت به آسمان آسمان میگوین که بالای سر ماست. ما اگر دعا میکنیم دست به آسمان بلند میکنیم، نه یعنی نعوذ بالله خدا این بالا نشسته است، خدا همه جا هست، وگرنه مردم اون نیم کره پس دستشون رو باید به این حالت برگردانن. بالای سر را به معنی عظمت و بلندی سمو و آسمان میگن. از مقام بلند نبی ولایتی که به مردم معرفی شد، ماء ولایت خاندان علوی، باعث شد این شیطنت و نجاستی که دور دل را میگیرد شستشو بیابد. وقتی دلها پاک شد، متحد جانهای شیران خداست، لیر به تقلوبه هم، این دلها به هم پیوند میخورد و ثابت قدم میماند. پس این ماء ولایت که خدا از بیرون قرار داد برای قلبی که دارای چنین آمادگی و پذیرش است، دست به دست هم بدهد، این انسان به سوی ارزش ها حرکت میکند. مثال بسیار قشنگی رو یک بزرگی ذکر کرده است، قابل توجه و خیلی زیبا، عنایت بفرمایید. ایشون می نویسن شما یک حوضی رو در نظر بگیرید، نهر آب آلوده پر از کثافت همین جور به سرعت داره ریخته میشه به این حوض. شما چند جامی به دست گرفته اید، در کنار حوض نشسته اید، کاسه کاسه این آب کثیف رو میریزید بیرون. عاقل و آگاه میگوید اگر میخواهید این حوض آب سالم داشته باشد، این که راهش نیست، نهر رو عوض کن، این نهر آلوده رو به سوی این حوض ببند، نهری که آب زلال دارد به سوی این حوض باز کن. قلب دل ما اون ظرفیست یا نهر ولایت، از ماء ولایت درو می ریزد و اگر ماء ولایت درو نریخت، ماء لجن شیاطین درو خواهد ریخت. حالا 4 نماز شبم بخوانم، این 4 کاسه ایست که من میخوام این آلودگی ها رو بیرون بریزم. امام صادق علیه السلام اگر فرمود 60 روزها را روزه بگیرید، شبها را شب زندداری داشته باشید، بین رکن و مقام شما خون خود بغلطید، ولایت ما خاندان رو نداشته باشید، جهنمی هستید. با این تعبیر چقدر قشنگه، همش دلیل قرآنی دارد، دلیل روایی دارد، دلیل عقلی دارد. بابا وقتی ولایت نداری، یعنی دل را به غیر خدا داده ای، دل به غیر خدا داده، یک نهریس با چند انچ آب آلوده هی داره میریزه تو دل، چهار تا کاسه رو با چهار تا نماز میخوام بردارم، این عبادتیست بی وضو. نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود رها کنه. خب پس وقتی این دل یک عامل ارزنده وجودی ماست که باید زنده بشه، فعال بشه، دل بشه تا انتخاب کنه، بر مبنای اون انتخاب ما رو به سوی مقصد حرکت بده، اون استدلال عقلی که دو روز بعد دادم در کنار این آیات و روایات با این استدلال بحث و جنبندی کنم، حالا یه مختصری اجازه بدید بحثش رو ترک کنم. عنایت بفرمایید. ما میگیم انسان اشرف مخلوقات، نسبت به موجودات دیگه از نظر مقام و مرتبه قابل مقایسه نیست. بسیار این انسان اشرف یکی از ویژگی‌هایش که او را از بقیه بالاتر برده اختیار و انتخاب اوست. اگر یک قناری زیبا می‌خواند، یک کلاغ نمی‌تواند مثل قناری زیبا بخواند. ما هیچ وقت نمی‌گوییم آفرین بر قناری که چقدر خوب کار کرده، کلاغ بی ارزه چرا شما مثل این قناری نمی‌خوانی؟ عاقل به ما می‌خنده، نظام هستی ایجاب کرده است قناری قناری باشد، کلاغ کلاغ باشه. کما اینکه در اموری که ما انسان‌ها هم اختیار نداریم همینطوره. مثلا یه انسانی سیاه پوست است، یه انسانی سفید پوسته. شما به یه سیاه پوست بعد از 10 سال مفارقت برخورد کنید، بگید که عزیز من هنوزم شما سیاه پوستید، چرا عوض نشدید؟ یا عزیز من هنوز سفید پوستید، چرا عوض نشدید؟ خب نظام الهی این گونه بر مبنای نظام آفرینش مقرر کردین، حرف غلطه. اما یه انسانی بخیله، حسوده، عصبیه، 10 سال ندیدید، بعد از 10 سال که میبینید هنوزم حالت بخل و حسادت از او داره بروز میکنه، میگید رفیق هنوزم شما عصبانی هستید، رهاش نکردید. یعنی چی؟ یعنی این اختیار، این قدرت انتخاب در شما وجود داشت، میتوانستی خودت رو تغییر بدی، ندادی و لذا مؤاخذه میشی. این یک ارزشی است که خدا به ما انسان‌ها داده، میتوانیم انتخاب کنیم و بر مبنای انتخاب حرکت کنیم. عامل انتخاب چیست؟ اینکه انسان انتخاب میکند این راه رو میره، اون راه رو نمیره. روز عاشورا عمر سعد هم انتخاب کرد، خرم انتخاب کرد، هر دو انتخابه، اما 180 درجه یه اختلاف داره. یک زمان انسان به ظواهر امر نگاه میکنه، آقا مثل این که هر نعوذ بالله دیوانه شده بودا، شمشیر و زخم و جراحات و کشته شدن و اسارت احیانا خانواده و مقام از دست دادن و پول از دست دادن و دنیا از دست دادن، این چه وضعیه؟ یا اون طرف قضیه، عمر سعد چی دیده بود؟ امام حسین کشتن و زینب کبرا رو به اسارت بردن و تن به چنین فاجعه دادن. چه می شود یک انسان در دنیای بیرونیش این حرکت یا این حرکت بروز می کند؟ در یک انسان توی مرحله از زمان یه جور عکس العمله، در یک مرحله از زمان یه جور دیگه عکس العمله. این مربوطه به چیه؟ مربوط به دلیست که در مقام انتخاب این مراحلی که الان عرض میکنم پشت سر میگذاره. عقلا میگن ترجیح بلا مرجه یا ترجح بلا مرجه عقلا محال است. با مثال عرض کنم، بنده در جمع شما بپرسم اینجا بنشینم صحبت کنم یا اونجا بنشینم، بین این دوتا این کارو بکنم یا اون کارو، میفرمایید اینجا، ترجیح دادید، میگم چرا؟ فوری چرایی مطرح میشه. به قول برخی عقلا انسان‌ها چراگو هستن نه چراگر، حیوانات چراگرن. حیوان میخواد بچره، سیر بشه، چیز دیگه براش مطرح نیست. انسان میخواد بفهمه چرا فرمودید من اینجا بشینم، شما این مکان رو نسبت به اون مکان ترجیح دادید، علت این رجحان چیه؟ ممکنه بفرمایید هیچی بی خود گفتم، میگم معذرت میخوام ببخشید، بی خود نمیشه رجحان داد، پس حرف شما معیاری ندارد. اما اگر بفرمایید به جهت این که اونجا بیشتر به جمعیت مسلطید، پس این یه وجه رجحانه. یا به جهت اینکه در اونجا مثلا باد خنک کمتر میوزه، عرق دارید، اذیت نمیشید. خب یه وجه رجحانیه. ممکنه انسان در مقام ترجیح اشتباه بکنه، ولی به هر حال یه وجه رجحانی رو معین کرده. عاملی که رجحان درست میکند چیه؟ دله، قلبه. قلب. ببینید ما الان باز رفت بدم به حدیث، از خودم نگم. این حدیث در مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه که منسوب به امام صادق علیه السلامه، اگر کسی در سندش خدشه کند، نه به این منطوق بلکه به این مضمون، در کافی چند تا روایت داریم که من مضمون منطوق مصباح الشریعه رو که در ذهن دارم میخونم، مضمونش در کافی فراوانه. نجو العارفین تدور علی ثلاثه اصول، علی الخوف و الرجاء و الحب، و الخوف فرع المعرفه و الرجاء فرع العلم و الحب فرع الیقین. خیلی زیبا و دقیق. عنایت بفرمایید، ما اعمالی که انجام میدیم، میگه ببینید انگیزه درونیشون برای اون عمل چه بوده است. انگیزه درونی، امام علیه السلام فرمودن اونایی که معرفتشون رو به کار میبرن، نه اینکه بل اجبار این کار رو انجام بدن. اگر فرض بفرمایید قناری میخواند کلاغ نمیتواند بخواند، نمیفرمایید انگیزه چه شد اینو انتخاب کرد، سیاپوست شد انگیزه چی بود، نه، این نظام آفرینشه. اما این کارو کرد اون کارو نکرد، اینجا رو انتخاب کرد اونجا رو انتخاب نکرد، میفرماید یا به جهت خوف، یا به جهت رجاس، یا به جهت حب. خوف، من میترسم اونجا بشینم یه ضرری متوجه من بشه، پس این خوف منو وادار میکنه بیام اینجا بشینم. امید، امید به یه منفعتی دارم، از خوابم میزنم، از خوراکم میزنم، از استراحت و آسایشم میزنم، مشغول خوندن یا عبادت یا انشالله کار خیر دیگری میشویم. امید به اون منفعته. اما یه پله میاد بالاتر، نه خوف از ضرر دارد و نه امید به این منافع ظاهری دارد، میگه دوستش دارم چیکار کنم، دوست دارم. خب وقتی اومد، محبت وقتی اومد، تو عالم ما وقتی میخوان مثال بزنن چی میگن؟ میگن سمبول محبت مادره نسبت به فرزند. حاشیه برم، حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا میزان محبت و عنایت، حالا راجب خدا که حب نمیشه گفت چون انفعالی نیست، اون رحمتی که در حق بندگان داری چقدره؟ خدا فرمود یا موسی بر بالای فلان تپه برو ببین چه میبینی. حضرت موسی رفت، دید یک پیرزن مجروح خونالودی افتاده، ناله میکنه، در ضمن ناله داره دعا میکنه خدایا پسرم رو یاری کن که گرگه ها او را ندرن. این پیرزن رو آورد و مداوا کرد و مادر در چه وضعی بودی؟ گفت پسر جوانی داشتم، مغرور از امکانات جوانی با من درگیری پیدا کرد، منو مجروح کرد، آورد بالای این تپه، اینجا گرگ زیاده که منو گرگها بدرن. گفت تو چه میگفتی؟ گفت آخه پسرم، دلم براش میسوزه. این پسرم برمیگشت میگفتم خدا یاد یه کاری کن گرگها بچه مرا ندرن. ندا اومد یا موسی ما به بندگانمون از اون مادر به فرزند مهربان تریم، ارحم الراحمینه. شعاعی از رحمت خدا در دل مادره که این گونه مادر عمل میکنه. اون وقت مظهر تام رحمت خدا رحمتون للعالمینه. اینم حاشیه برم برگردم به بحثم، یادمه. رحمتون للعالمین پیغمبر خداست. فاطمه زهرا سلام الله علیها کنار بستر پیغمبر نشسته، در زدن، بابا جان عزراییل در رو باز کن. او برای هیچ که اجازه نمیگیره، ولی برای من اجازه میخواد. زهرا سلام الله علیها در رو باز کرد، عزراییل وارد شد. یا رسول الله اجازه میفرمایید قبض روح کنم؟ فرمود کمی صبر کن، کمی صبر کن. چرا؟ ما بفهمیم. جبرائیل لحظاتی قبل اینجا بود، از طرف خدا برام پیام آورد، گفت بهترین بنده من بودی، هر چی بخوای بد میدم، چی میخوای الان که میخوای از این دنیا بری؟ گفتم شفاعت امتم. چند لحظه صبر کن تا جبرائیل برگرده بشارتش رو بده. جبرائیل برگشت، یا رسول الله شفاعت امت مال شماست، هر کاری خواستی بکنی بکن. فرمود عزرائیل حالا میخوای جون منی بگیری بگیر. اهل سنت هم نوشتن وقتی که قیامت میشود منبری از نور برافراشته، بر بالای منبر پیغمبر نشسته است، جبرائیل کلید دوزخ رو بهشت میده به دست پیغمبر، صاحب اختیاری نماینده تامل اختیار خدا، هر کاری میخوای بکنی بکن، مظهر عدل خداست، مظهر رحمت خداست، هم عدل و توجه داره هم رحمت رو. پیغمبر سر به آسمان بلند میکنه، خدایا یاور من، غمخوار من، برادر من، پشتیبان من علی بود، من بی علی گامی بر نمیدارم. ندا میاد علی بیا، علی میاد کنار دست پیغمبر، پیغمبر کلید دوزخ و بهشت میده به علی، علی ینحبه جنه قسیم النار والجنه، که امام صادق فرمودن جده ما چون مرغی که دانه رو از ماسعاب و غیره جدا میکنه شیعانش رو جدا میکنه. که حالا عرض خواهم کرد شیعه کیست؟ فقط ادعا کنیم یا شیعه باشیم؟ مگه همین امام صادق نفرمود کونو علینا زینا ولا تکونو علینا شینا، برای ما زینت باشید، کاری نکنید شما بد میکنید بگن شیعه امام صادق اینجوری هن. حالا ما در مرحله دل و قلب به امید یک منفعتی کار میکنیم، به خوف و ترس یک ضرری میگریزیم، یا به خاطر اینکه دوست داریم یک کاری رو میکنیم. مادری که خدایی نکرده سرطان گرفته، میدونه 5 ماه 6 ماه یه سال دیگه بناس از دنیا بره، با این فرض که یقین داره تا یک سال دیگه دیگه تو این دنیا نیست، حالا بچه 5 ساله 6 ساله 10 ساله 20 ساله داره، هی بی بچه ها محبت میکنه، آیا از خوف اینه که اگه پیر شدم به من دستگیری نخواهند کرد؟ این که الان امید موندن که نداره، به امید اینه که من پیر شدم اونا کمکم کنن، امید که نیست. چرا این کارو میکنه؟ دوست داره. تو پرانتز بازی حدیث بگم، این که امیرالمؤمنین فرمود عبادت کنندگان 3 دسته‌ان، دسته ای به طمع بهشت امید نفع، دسته ای از ترس دوزخ خوف عذاب، دسته ای خدا رو دوست دارن، عبادت احراره. حالا ما در درونمون اگر بر اساس نفع بخوایم انتخاب کنیم، چی شد اینجا نشستی؟ میگی نفعش بیشتره. چی شد اینجا نشستی؟ میگی ضررش کمتره. حالا خب مرحله بعدیشو بگم، اگه بر اساس نفع و ضرر بخوایم ما کار کنیم، در درونمون دلمون بیایم این سوابق رو ایجاد کنیم، چه کسی بهتر از خدا و اولیای الهی در نفع و ضرر ما تأثیر داره؟ این کمی شناخت میخواد. اگر این مقدمات شناختی رو انسان ایجاد کرد، لا مؤثر فی الوجود الا الله، عظمت الامور ترن به یده. لذا میگه نه امید به غیر خدا دارم، نه خوف از غیر خدا دارم. وسائل شیعه جلد 11 باب توکل، پیغمبر فرمودن جاءنی جبرائیل، جبرائیل بر من نازل شد، ان الله ارسلنی الیک بهدیه، خدا منو فرستاده یه هدیه برات بیارم. پیغمبر به احدی این هدیه رو قبل از تو نداده، هدیه دهنده خدا، هدیه گیرنده لولاک لما خلقت الافلاک پیغمبره. خب چی برام آوردی؟ جبرائیل، از صبر و احسن و من، قال و ماهو، از زهد و احسن و من، قال و ماهو، الیقین و احسن و من، قال و ماهو، الرضا و احسن و من، قال و ماهی یا جبرائیل، قال ان مدرجت ذالک التوکل علی الله عز و جل، قال و ما التوکل، قال العلم بان المخلوق لا یضر و لا ینفع و اذا کان العبد کذالک لا یعمل لاحد سوى الله ولم یخف ولم یرج لاحد سوى الله. به کجا میرسه؟ توکل معناش اینه، موحد چو ذریزی اندر برش و یا تیغ هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد به کس، بر این است مبنای توحید و بس، در جهان ای بندگر گویی خدا، کی خدا گردد ز تو جانم جدا، تو خدا میخوان و زین ره رو به پیش، تا ببینی لطفهایش بیش بیش، لطف او شامل شود هر بنده را، بنده ای کو میرود سوی خدا، می بخون اونجا که گوید حسبه، از برای اون که باشد حق پجو، حق بگو و حق عمل کن، حق بخواه تا شود ایزد تو را بر حق پنا. این در دل وقتی خدا شد امید میشه خدایی، خوفم میشه خدایی. کسی که امید و خوفش خداییست، عملش چگونه است؟ عملش میشه خدایی. پس علت انتخاب چیه؟ آقا یه وقت امیده، بالاخره من برای امید کار میکنم، اما خدا نشد چیه؟ دنیاست، خرماست، به امید خرما. اون وقت خدا برای اینکه گوش آدم رو بکشه میگه حالایی که امید به غیر من دارید و یا رهات میکنم، اون حرف پریروز من از کلاس میندازه بیرون، سمون وکمون امیون فهم لا یرجون. این پناه بر خدا. این همونیست که امام حسین هم در روز عاشورا فرمود، این مردم دیگه برگشتنی نیستن، دیگه راهشون کنید. اما یه وقت نه، این شاگرد رو گوشش رو میکشن، یه دوتا سیلی هم به صورتش میزنن، چیکار داری میکنی؟ برگرد، حواست به کجا دوختی؟ یه وقتایی بندگان امید و خوفش به غیر خداست، خدا از کانال همونا جریمش میکنه. حالا انبیا معصومن، از باب درس برای ما اینجوری گفته شده، میگن حضرت یوسف پیغمبر رو بعد از این که به پدر رسید گفتن که از زندگی بیان کن، گفت دو سه جا توحید رو بیش از جای دیگه لمس کردم. حالا اگه معنا برای انبیا صادق باشه، یک، وقتی منو تو چاه انداختن داشتم میرفتم پایین، خندم گرفت، خداوند فرشته ای رو مأمور کرد بیاد، گفت چرا میخندی؟ گفتم یه روزی در برادرامو نگاه میکردم، 11 برادر قوی تنومند چنین و چنان، گفتم من با داشتن این همه برادرها کسی میتونه منو اذیت کنه؟ همین برادرها منو انداختن تو چاه، خندم گرفت. یکی هم یه روزی در آینه خودم رو نگاه میکردم، گفتم من با این زیبایی که خدا منو آفریده، راستی اگر بنا بشه یه روزی منو به عنوان برده بفروشن، کی قدرت داره منو بخره؟ منو به کمترین قیمت وقتی که از چا کشیدن بیرون، نکنه صاحبش بیاد، به ثمن بخس فروختن. خدا گاهی وقتا به انسان میفهمونه آقا چه خبرته؟ نادر مردیز عرب هوشمند گفت به عبدالملک از روی پن، روی همین مسند و این تکیگاه، زیر همین قبه و این بارگاه، بودم و دیدم بر ابن زیاد، آه چه دیدم که دو چشمم مباد، تازه سری چون سپهر آسمان، طلعت خورشید ز رویش نهان، بعد ز چندی سر اون خیر سر، بود بر مختار به روی سپر، بعد که مصعب سر و سردار شد، دست خوش او سر مختار شد، این سر مصعب به تقاضای کار، تا چه کند با تو دگر روزگار؟ خدایی که تو جهان گوش آدم گاهی، مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تتمه المنتهى سندش رو ذکر میکنه، بعد از این که خاندان برامکه قتل عام شدن، جوانی روز عید فطری اومد به مادرش تبریک عید بگه، دید پیرزنی بغل دست مادرش نشسته، مادری پیرزن کیه؟ گفت مادر جعفر برمکیست. عجب، کجا بودین؟ گفت خلاصه بگم وقت تو نگیر، یک عید فطری بر من گذشت، پسرم جعفر 1000 کیسه زر فرستاد من عیدی بدم، من گفتم مادر کمه، مقام من بیشتر از این هاست، یک عید فطرم امروز اومدم از مادر تو زکات فطریه بگیرم تا زندگی کنم. خدا گوش میکشه به انسان، به امید چی که انسان مشرک شود؟ لذا اونقدر از نظر اهمیت امید به غیر خدا و خوف از غیر خدا در درون انسان این توجه رو به ما داده ان که شرک از حرکت مورچه بر روی سنگ سیاه در دل شب ظلمانی حساستر و ظریف‌تر اثری که باقی بگذاره. خب من در دنیای درونم باید به امید یه چیزی، یا امید خداییست یا امید غیر خداییست. امید غیر خدایی مشکلات رو داره، اما امید اگر خدایی شد تو هر کاری نگاه میکنه ببینه خدا نسبت به این عمل چه پاداشی معین کرده. باز در کتاب قرر از امیر المؤمنین علیه السلام، من عمر قلبهو به دوام ذکر حسنت افعاله فی سر و الجهر، کسی که دلش را با یاد خدا مأمور کرد و آباد کرد، اعمالش چه در مخفی چه در آشکار نیکو می شود. خب حالا یاد خدا در این دل امید ایجاد کنه، یاد خدا در این دل رجا خوف ایجاد کنه، بالاتر از امید و رجا چیه؟ محبته. میگه دوست دارم اصحاب ابی عبدالله. من یقین دارم با توجه به فرموده ابی عبدالله که فرمود افرادی مثل شما نیستن. این عنایت خب معصوم امضا کرده، افرادی مثل شما نیستن، یعنی اینا از ترس جهنم بود که با امام حسین همکاری کردن. از ترس جهنم خیلی ها در طول تاریخ زاهدن. آیا با امید بهشت بود که از امام حسین حمایت کردن؟ خیلی ها با امید بهشت 50 سال ممکنه روزه بگیرن، کارهای دیگه بکنن. نه، اینا دوست داشتن امام حسین رو، یعنی محبوب را شناخته بودن، برای محبوب سر از پا نمی شناختن. این بالاترین درجه میشه. پس دل اگر به حب خدا رسید، خوف و رجا رو هم تحت شعاش قرار میده. آیه 45 سوره بقره که دیروز خوندم، والذین آمنوا اشد حبا لله. حالا دو تا حدیث براتون میخونم، بعد این رو استدلال میکنم که مظهر حب خدا حب اهل البیت. این دو تا حدیث رو دقت بکنید. کلمتو لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، ومن دخل حسنی امن من عذابی. یعنی همون کاری که کلمه لا اله الا الله میکنه، ولایت علی ابن ابی طالب میکنه. هر دو سندش محرز. کلمتو لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. حدیث دوم که سوائق ابن حجر عسقلانی هم داره نقل میکنه، که از سنیای خیلی گردن کلفتم هست. این حدیث اولی که معروفه، قولو لا اله الا الله تفلهو، پیغمبر فرمودن طبق نقل ابن حجر و دیگران، ابن عبدالحدید هم داره تو شرح نهج البلاغه، انی لارجو فی حب علی کما ارجو فی قول لا اله الا الله. عنایت بکنید، صحیح ابن عبدالحدید تو شرح نهج البلاغه سنیا، ابن حجر از اهل اینا که تو ذهنم، حالا منابع خیلیه دیدم یادم میاد هست منابع، انی لارجو فی قول لا اله الا الله، امیدی که من در کلمه توحید لا اله الا الله دارم. لا اله الا الله میخواد چیکار کنه؟ تفلحو، قولو لا اله الا الله تفلحو. این کلمه توحید، امیدی که من از این دارم، ارجو من حب علی، در حب علی هم همین رو من دارم. از قرآن شاهد بیارم. البته تو پرانتز یه تذکر اینجا خوبه به جاست، این کلمه لا اله الا الله، یعنی من تسبیح اگه بگیرم از صبح تا شب بگم لا اله الا الله لا اله الا الله، اما نماز نخونم، روزه نگیرم، انجا اینه، این تفلهوه. خب این نشون میده که لسانی تنهاست، این ذکر با فکر توأم نشده، وحدت فکر و ذکر نشده. ذکر تلقی نیست برای توجه فکر. فکر وقتی در درون اومد، انتخاب بر اساس فکره. یعنی نگفتم ترجیح میدیم، ترجیح چی میخواد؟ فکر میخواد. فکر یا از دید امید، یا از دید خوف، یا از دید حب میشه که نگاه میکنه. همین جور مسئله حب علیه. حب علی اینه که آقا ما دم از امیرالمؤمنین بزنیم، اما امیرالمؤمنین به ما گفته خانم حجاب داشته باش. آقا ما علی رو دوست دارم، این حرفا چیه؟ دروغ میگم. امیرالمؤمنین فرموده نماز، آقا ما علی رو دوست داریم، جمال مولا را عشق است. خب امیرالمؤمنین میگه نماز، خود علی در حال نماز از دنیا میره. امام حسین روز عاشورا نماز رو در ملای عام میخونه که اون کیفیت نشون بده. امام صادق علیه السلام در بهار، مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه و دیگران، فرمودن تحصل اله و انت تظهر حبه هازال امری فل فعال بدیعو لو کان حبک صادقا لعتعته ان المحب لمن یحبه مطیعو. فرمود معصیت خدا میکنی، بازم میگید خدا رو دوست دارم؟ به جانم سوگند، کار عجیبیه. لو کان حبک صادقا لعتعته، اگر محبت شما صادقانه بود شما اطاعت میکردید. ان المحب لمن یحب مطیعو، محب نسبت به محبوبش مطیع میشود. یه خاطره یادم میاد خیلی زیبا و قشنگ. یه دوستی از دوستان ما، این عجیب مبتلای به سیگار بود، به حدی که همه اطباء گفته بودن بابا سیگار رو ترک کن. ایشون میگم نه آقا، ما شوخی هم میکرد اون قضیه مرحوم صاحب اربب و دیگران و اون قضایایی که مزاح میکنه اینا رو مطرح میکرد و هی تفره میرفت. یه روز توی جمعی 5-6 نفری یه حال خوشی هم وجود داشت. یکی بهشون گفت که شما امام عصر علیه السلام رو واقعا دوست داری؟ گفت واقعا دوست دارم، دروغ نمیگم. جلسه خودمونی بود، بحث ریایی تظاهری چیزی هم نبود. 5-6 تا دوره هم گفت واقعا امام زمان دوست داری؟ گفت مگر محب سعی نمیکنه ادای محبوش رو در بیاره؟ امام زمان سیگار میکشه. چنان منقلب شد گفت به خدا دیگه نمیکشم. من نکشید. آخه یه وقت دل وقتی گرایش به محبوب پیدا کرد، خدا محبوب ماست و الذین آمنوا اشد حبا لله، میگه اگر میخواید ببینید من چیه دوست دارم، منه که شما نمیبینید، ببینید علی چیه دوست داره، ببینید زهرا چیه دوست داره، ببینید پیغمبر چیه دوست داره، ببینید امام عصر علیه السلام چی میخواد. هرچی اونا میخوان شما بخواید، خواسته اونا خواسته منه. لذا نفرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. یعنی چی آخه؟ غضب فاطمه غضب خداست. اونی را که فاطمه به او غضبناک میکنه مغضوب ماستا. شما سراغ اونا نریدا. لا صلاة الا به فاطمه الکتاب غیر المغضوب علیهم و ماتت فاطمه. صحیح بخاری و هی غضبان من ابی بکر و عمر. کتاب دیگه من از خودم که نمیگم، صحیح بخاری داره میگه. لذا خدا میگه تجلی من در عالم، مظهر من در عالم، جلوه من در عالم، وجه من در عالم علی و آل علی است. ببینید اونا چی میخوان، هر چی اونا خواستن ما همونو میخوایم. انی لارجو فی حب علیین کما ارجو فی قول لا اله الا الله. اون وقت خواستن در واقعه تا روز عاشورا دل ما را شیطانی کنن، باغبان دل ما را هم شیطان قرار بدن. وای یزید لجن زده فاسد فاجقی که خود دل مرده است میخواد دل منو زنده کنه. ای وای بر جامعه اسلامی که مربی و باغبانش بخواد یزید بشه. مربی باید علی بشه که وجه اللهه، حسین بشه که عین الله، لسان الله. لذا فرمود همون تجلی حق در عالم اهل البیت معصومین علیهم السلام. دل باید حب اینها پیدا کنه. یه تیکه از قرآن بگم امروز کافی، تکمیلش ان شاء الله فردا. از قرآن دقت بفرمایید، پیغمبر چی میخواست طبق استشهاد قرآنی؟ پیغمبر چی میخواستن؟ از این 23 سال رنج بردن، رنجی که خود بر مبنای قرآن و ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوها. این پیغمبری که جز حق نمیگوید و میفرماید 23 سال رنجی بردم که هیچ پیغمبری نبرد، اذیتی دیدم که هیچ پیغمبری ندید. اینو پیغمبر نعوذ بالله دروغ که نگفتن، پیغمبر خداست. خب این همه رنج بردن برای چی بود؟ هدایت مردم دیگه. انقدر برای هدایت مردم دل میسوزوندن که خدا میفرماید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر دیگه حالا به تعبیر من چه خبره که اینقدرم داری خودتو مثلا چنین و چنان میکنی؟ ما علی رسول الله البلا، دیگه خیلی خودت اذیت هم نکن. پس پیغمبر هدایت میخواد، خدا داره به پیغمبر میگه قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. یعنی اونی که تو میخوای داری خودتو هلاک میکنی برای او، راهش موده قرباست. موده چیه؟ دلبستگیه، بالاتر از محبت، اوج دلبستگی. اگر دلشون رو دادن به علی و آل علی، اونی که تو میخوای پیدا میکنن، اگر ندادن هیچ فایده ای نداره. لذا پیغمبر هم تا چه میزان از علی و آل علی گفت؟ تا چه میزان؟ تا این حد تو ملأ عام به نقل مرحوم علامه امینی در جلد 6 القدیر با بیش از 30 سند، یا علی انت منی به منزلت رأسی من بدنی. دیگه چی بگه؟ علی جان تو برای من مثل سر برای بدنی. یعنی اگه سر رو از بدن جدا کردن، این بدن یه لاشه متعفنی است که باید دفن بشه. من پیغمبر دین پیغمبره. علی جان در دین من اگه تو نباشی یک لاشه متعفنیه که ای اسلام باید ببرن دفن کنن. دکتر صالح الوردانی نویسنده معاصر مصری، مرد عجیبی است، کتابی نوشته از سیف و سیاست فی الاسلام، قوغاست در این کتاب. اساره این کتاب اینه: خیلی نویسنده زبردستیست، الان هم زنده است. ایشون نوشته در این کتاب که من وقتی به تاریخ اسلام مراجعه کردم حقیقتش خجالت کشیدم بگم مسلمونا، چون چه جنایتیست که بنی امیه نکرده باشن، چه جنایتیست که بنی العباس نکرده باشن، همه به عنوان خلیفه رسول الله و ولی خدا. آخه این که دین نشد که، لذا تصمیم گرفتم اصلا از دین برگردم. آخه چه دینیه؟ انسان باید آزاد مرد باشه، انسان باید شهامت داشته باشه، حق رو بگه. من چه تعصبیه ببرزم مسلمانی هستم که خلیفش شراب میخوره، امام جمعهش مست میکنه، ولی میاد تو محراب عبادت نماز صبح دو رکعتی رو چهار رکعت میکنه، بعد استفراغ میکنه، اشعاری که در مدح معشوقش هست میخونه، بعد روش میکنه به جمعیت میگه سر حالم، میخواهید بیشتر بخونم؟ این دین و این صلات باعث عروجه. بابا ما این دینو نخواستیم. اما یه وقت دیدم حقیقت اسلام که مکتب علویست، در لابلای خروارها خاک در تاریخ دفنش کردن و خدا لعنت کند اونایی که باعث شدن روی این خاک بریزن. من اینو کشیدم بیرون، حالا میگم نه مسلمونم، افتخارم میکنم مسلمونم، اما اسلام علوی دارم، اسلام علی و آل علی دارم. اون دیگری اردنیه، یک کتاب نوشته لقد شیعن الحسین، حسین منو شیعه کرد. میگه من میخواستم از اسلام دست بردارم ولی ندای ابی عبدالله و کربلا منو شیعه کرد. اما به چه صورت؟ وقت زیغ جمع‌بندی و نتیجه گیری فردا. به چه صورت؟ امام حسین علیه السلام پسر پیغمبره، پیغمبر رحمتون للعالمین بود دیگه، دلش برای امت میسوخ، امام حسین هم دلش برای امت میسوزه. چه جوری میسوزه؟ میگه که خاندانم آماده اید با من؟ هر کی اهلشو بفرمان، هر کی نیست بره. حالا که امت خدای ما، امت جد ما، بندگان خدای ما، امت جد ما دارن آلوده میشن، ما باید زحمت بکشیم. چه جور؟ 6 ماه هم لازم شد باید بدیم، اونم به چه کیفیت؟ اومد در خیمه، علی اصغر بالبال میزد. تعبیری که در برخی از مقاتل داره کلمه تلزی، اگر ماهی رو از آب بگیرن بندازن بیرون آب، اون اول که هنوز رمق داره، هنوز یه مقداری قدرت داره، این ماهی میپره بالا میپره پایین. که در این حالت ماهی رو اگه برگردوندین تو آب نمیمیره، این امید این که زنده بمانه هست. اینو تلزی نمیگن. اگر از آب انداختید بیرون هنوز یه مقداری طول کشید، قدرت ماهی کم شده، بالا پایین نمیپره، ولی از این پهلو برمیگرده به این پهلو، از اون پهلو به این پهلو. اینجا ماهی رو برگردونی تو آب، امید این که زنده بمانه هست، اینم تلزی نمیگن. وقتی در اثر بیابی ماهی رمقش از دست رفت، فقط دهانش باز و بسته میشه، اینو میگن تلزی. علی اصغر رو امام حسین وقتی در آغوش گرفت دید تلزی میکند علی اصغر، یعنی در اثر تشنگی. کار این 6 ماه به اونجا رسیده که فقط یک کمی دهان این فرزند حرکت میکنه. شاید ابی عبدالله فرموده باشن الا ما نقل، مردم آب بهش بدید میمیره، آبم بهش ندید میمیره. و اگه خیال میکنید من بچه رو بهانه کردم برای خودم آب بگیرم، ببرید بچه رو سیراب کنید برگردونید. سوال، خب بچه که چه آب بنوشه چه ننوشه میمیره، چرا امام حسین میگه آب بدید؟ میخواد به مردم بفهمونه آی مردم، دلی که به ولی الله داده نشه اونقدر شیطانی میشود. با یه کودک 6 ماهه این چنانی کی در دنیا دعوا داره؟ اما جواب رو چگونه دادن؟ یه وقت حرمله کنار عمر سعد ایستاده بود، گفت پدر را نشانه بگیرم یا پسر را؟ عمر سعد گفت سبیدی گلوی علی اصغر را نمیبینی؟ حرمله تیر را رها کرد. یه وقت ابی عبدالله دید این کودکی که رمق نداشت، فقط لبش را حرکت میکرد، شروع کرد تو بغل بابا دست پا زدن، نمیدونم چشماشم دوخت به بابا، لبخندم زد به پدر، بابا جون منم سیراب شدم. بابا منم تونستم کمکت کنم یا نه؟ بابا من سرباز کوچولو هم در این راه سهیم شدم یا نه؟ یه وقت اهل خیام دیدن ابی ابله را راهشو کج کرد، به جای اینکه برگرده تو خیمه، رفت پشت خیمه با خنجر داره یه قبر کوچولو میکنه. مادر علی اصغر رباب دوان دوان اومد، یا ابن رسول الله بگذار با فرزندم ودا کنم. وقتی مختار خروج کرد، قتله کربلا رو قتل عام کرد، یکی اومد مدینه خدمت امام سجاد، برگشت کوفه، مختار گفت خدمت امام سجاد رسیدی؟ گفت بله خدمت آقا رسیدم. گفت گفتی من چی کار دارم میکنم؟ گفت با آقا گفتم، ولی تا گفتم آقا فرمود هرمله رام گرفتن یا نه؟ مختار گفت هرمله رو پیدا کنید، به هر قیمتی شده. هرمله چه کرده با دل امام که امام سراغ هرمله رو میگیره؟ هرمله رو دستگیر کردن. مختار گفت هرمله بگو تو چی کار کردی؟ گفت من تیرانداز ماهری بودم، روز عاشورا 3 تا تیر زدم، یک تیر به گلوی علی اصغر زدم، یک تیر به چشم ابوالفضل زدم، یک تیرم به سینه ابی عبدالله الحسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک.